أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. جواب توجیهی هم نداره. میگه حالا ببینم چیه، برم سوال کنم. زن ما همون پریروز دوستان با آقای بهرامپور اومده بودن منزل ما. آقای بهرامپور چیز داره تفسیر دارن، چون که ما در مدینه تو بیسته اطلال و نفاظر زبان الله تعالیه بودیم و دوتا از وهابی آمده بودن اونجا، داشتن با یکی از علما بحث میکردن. دیدم نه حرف علمای شیعه اونها را قانع میکنه نه حرف اون وهابی ها. میگم من رفتم جلو شروع کردم حرف زدن. گفتم شما معتبر به عدالت همه صحابه هستید؟ نه. گفتم بله. و صحبت از این ور اونور رو گفتم خب حضرت زهرا جز صحابه بود یا نه؟ گفتم بله. گفتم خب این روایتی که دارید شما، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، قبول دارید؟ یکی از اونا خواست انکار کنه، اون یکی گفت نه ما اینه قبول داریم، کتاب های ما هست. گفتم خب شما بگید که حضرت زهرا امامش کی بود؟ اگر بگید ابو بکر که با او بیعت نکرد، اگر بگید غیر ابو بکر بوده پس ما همی پسند جاهلیه. اتفاقا من کتابی هم داد مده به این قضیرم در اون کتاب هم آورده به همین شکل، این همین طور که نقل کرد. گفتم های بهرام بود اینا وارد نبودن، اگر وارد بودن به شما میگفتن بر این که بیعت از زنها برداشته شده، نه در ابو بکر، نه در عمر، نه در عثمان، حتی در امیر المؤمنین هم بیعت زنان نبود، مردا بیعت میکردن. یعنی ما گفت اینه نبودن، داخل وارد اینه بوده. گفتم خلاصه شما به قول گیری یه دوتا از این نادانتون افتادیم که یه مقداری وارد بودن. خیلی سریع بودن آقا بیعتی در زن نیست، شرط نبوده برای که زنها بیان برای خلفا بیعت کنن. بیعت برای زنها در زمان پیغمبر بود، اونم یبایعن ان لا یشرکن بالله ان لا یزنین ان لا یسرقن. دیگه برای مؤمن که برای شما کنم بایعن ان لا یشرک دیگه معنا نداره، ان لا یشرک بالله دیگه معنا نداره. الله از یه حال این نقطه خوب هست، ولی این رو داشته باشید شما 90% اینها وقتی شما دلیل میارید تبوکت الذی آمن میشن، یعنی هم جوابی ندارن بدن. 10% هستن که ذهن عدنهی دارند و شیطانند و خلاصه تلاش میکنن که توجیه کنن. دیگه در اونجا ما باید یه مقدار تو گود باشیم، یعنی بعضی از قضایا هست باید فلبداه اونجا ما جواب داشته باشیم. یعنی اگر ما مثلا یه 3 سال 4 سال 5 سال در همون پاسخ به شبهات کار کنیم، تا پاسخ گویی به شبهه برام ملکه بشه، مثل اجتهاد. اجتهاد ظهر میشه ملکه برای شما از کنم. یا الان فرض فرمایید شما تو ادبیات خوب خواندید، صرف نحوتون خوبه، دیگه کاری نداره شما دیوار هم یک عبارت رو ببینید اعرابش درست میخوانید، چون ملکه صرف نحو در شما ایجاد شده. ما باید این باری تلاش بکنیم که حداقل 100 تا 200 تا شبهات اساسی رو جواب بدیم، نقد و پایین بالا. این روحیه برای ما ملکه بشه. ملکه شد که دیگه همونجا پل بداهه ما سریع میتونیم جواب بدیم، چون خیلی از قضایا رو ما خبر نداریم که اونها چی میخوان بگن. تو کتابای چی ندارن؟ تو کتابهای موجود چیزی ندارن. اونها میان پل بداهه یک جواب نقدی برای ما میدن. مثلا ما در این شبکه المستقله خیار سال بود در رابطه با بحث توسل. خب دیگه ما توی این 25-6 سال هر شبهی رو وحابی ها رو بحث توسل دارن دیدیم. ما حتی اون جوجه وحابی ها شنن تو بعضی از سایت ها شبه آوردن ما دیدیم. یک دفعه دیدیم برای شما هم عبدالرحمن دمشقی یکی از لیدرهای وحابی در ریاض از طرف تلفن وارد شبکه المستقل شد، دو تا شبهه جدید خیلی به داغ مطرح کرد. مثلا ما دیدیم این دیگه یه چیز جدیدی، یعنی مشخص اینها میدن فکر میکنن کار میکنن. برای شما عرض کنم مثلا آمد شروع کرد مثلا به ایمان میمونا و بد نیست دوستانم تو ذهنشون باشه. خوب ما در رابطه با توسل که بهترین آیه بر مشروعیت توسل آیه 64 سوره نساء هست، 97 سوره یوسف که یا ابانا استغفر لنا ولو انهم اظلموا انفسهم داود فاستغفروا فاستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. آیه وابتغوا الیه الوسیله را ما مطرح هم نمی‌کنیم، اون ادله خودش رو داره، چون نا توضیح دارن روایات داره که مراد از وسیله عمل صالحه و همچنین روایات متعدد دارن بر این که قضیه بلال ابن حارث که ابن حجر در فتح الباری جلد 2 صفحه 412 که روایت صحیحه. خب این آمد که خب شما که الان متوکل به پیغمبر میشید، فارسی زبان به زبان فارسی، عرب زبان به زبان عربی، انگلیس زبان به زبان انگلیسی، نمیدونم اردو زبان به زبان اردو، با میلیون ها لغت متوسل به پیغمبر میشید. گیریم توسل به پیغمبر مشروع، آیه هم آوردید، روایت هم آوردید. خب پیغمبر اکرم چطور این همه لغات را میداند و حالا که در زمان خودشون زید ابن ثابت را فرستاد زبان عبری یاد گرفت تا نامه های عبری را برای پیغمبر ترجمه کنید. اون وقت چطور شد که بعد از این که رحلت فرمود میلیون ها زبان های دنیا را تونست یاد بگیره؟ ببینید یه چیزی دیگه جدیدی بود آورد میدان. و اضافه چطور می شود که پیغمبر اکرم در یک آن میلیون ها صدای متوسل رو بشنوه؟ فقط خدا هست یا من لایش قلعه شعن ان شعن هست. خب این دوتا سوال مطرح کرد و اونای این که شیعه بودن اونجا با یه کرتفر دفتادن هیچ جوابی هم نبودن. در جلسه بعدی که ما در همون دوره دوسته جلسه ما وارد شدیم، خب خیلی یعنی پل بداهه من یعنی چیزی هم نبوده، چند فلبداهه فلبداهه برای شما از کنم همون آیه شریفی در رابطه با حضرت سلیمان که وقتی طیور چیچی از خودخود حرف میزنه هم صدای خودخود رو میشنده، میفهمه چیه، با خودخود حرف میزنه و اضافه و بالت نمله نمیدنم فلان صدای نمله رو میشنده. قطعا پیغمبر از حضرت سلمان مقامش بالاتره. وقتی که پیامبران منطق حیوانات را وقت علمنا منطق دل و علمناه منطق دل، قطعا پیغمبری که منطق طیور را می فهمد قطعا منطق لغات بشر را به طریق اولا می فهمه، هیچ شک شبهی درش نیست. یا مثلا در رابطه با همون که چطور می شود که در یک آن میلیون ها صدا را بشنوه، بلا فاصله مثال آوردن به ملک الموت، خود اهل سنت هم روایت دارن که اسرائیل در یک آن واحد تمام خلائق دنیا، انسان و جن و حیوانات مثل یک طبق جلوش هستند، در یک آن واحد جان میلیون ها نفر، هزاران نفر رو قبض روح می کند. قبض روح این آقا لا یشغله عن قبض روح آقای دیگر، قطعا مقام پیغمبر از ملک الموت بالاتره. خب این چیزی خیلی بداها بار اینها را بگه، یعنی این در کتابی آمده، نه این رو کسی تا به حال مطرح کرده شما ببینید جوابش چیه. این دیگر که انسان وقتی تمرین داشت و یه مقداری ممارست داشت به پاسخ به شبهات، ملکه یه پاسخ به شبهه که تو ذهنش آمد دیگه پیل بداها باید اونجا، یعنی در حقیقت فن پاسخ به شبهه مثل قریه شعریه، یعنی چیزی نیست که ما بگیم انسان میتونه مثلا بیره از مغازه بخره، از فلان کتاب برای شما از کنم استفاده کنه، یه مقدار باید عنایت خود اهل بیت علیهم السلام باشه و یه مقدارم تلاش ما برای شما از کنم در جا باید ما بتونیم سریع جواب بدیم، وگرنه اگر ما منتظر این باشیم ببینیم اونا چه جواب دادن، ما این جوابهای اونها را بدانیم، بعد ببینیم که بزرگان ما چه جواب دادن، اینا کنار هم بگذاریم، اینها خوبه، ولی 10% قضیه است، 90% اون طریقه پاسخگویی به شبهاته. بله، در رابطه با این قضایا هم که ما تضعیف میکنیم مثل رکی و غیره، اینها را تنها جوابی که اینها میتونن به ما بگن این هست که درست یک سری مذمت آمده در کنارش هم یک سری معنی دارد، نهایتش این است که این راوی روایتش رو از درجه صحت میاره به روایت که درجه حسن، روایت حسن هم قبوله ما، نهایت اینه میخواد بگه، بیش از این دیگه توضیح آیان نسبت به روات ندارن. بعد الله ای حالین، یکی از موضوعاتی که من دیروز حواسم نبود و قبلت شد ماند در رابطه با قضیه سفیان هست، سفیان ثوری، با این که از بزرگانش کنه هست، من همین امروز یه مقداری قبل از اینام خوابمون نیومد و مشغول یه مقدار کامپیوتر بازی میکردیم، گشتیم روایات، این رو دیدیم در مسند احمد 3165 روایت در سندش سفیان ثوری قرار گرفته، 3165، حالا 165 که بگیم شاید مشترک باشه، 3000 سند فقط در مسند احمد، هر کد مسند احمد دیگه جامع ترین کتاب روایی اهل سنت که هر کسی در صحاح سته هست در اونجا هست و در حقیقت میشه گفت 3 برابر صحاح سته روایت داره، چون صحاح سته شون زیر 10000 روایته، 9800 خورده روایت مال صحاح سته است و حالا آنکه مسند احمد 30000 روایت داره، یعنی 3 برابر صحاح سته، و خود احمد هم میگه من هر روایتی که صحیح بود و حجت بود من آوردم، اگر یک روایتی در کتاب من نیافتید بدانید دیگه اون صحیح نبود و حجت نبوده. ایشون در رابطه با سفیان خب 3000 سند مسند احمد هست که سفیان در او قرار گرفته و نسبت به سفیان هم باز ذهبی میگه کان یدلس عن الضعفا، میزان الاعتدال جلد دوم صفحه 169، و همچنین در تحریب و تحریب نقل می کند از ابن مبارک، میگه حدث سفیان به حدیث فجئته و هو یدلسه، یک روایتی را سفیان نقل کرده بود، آمدن باش بحث کردم، ثابت کردم که این داره تدلیس میکنه، فلم ما رعانی استحیا، چشمش من افتاد حیا کرد، خجالت کشید. تحذیب و تحذیب جلد 11 صفحه 218. و چندین موارد دیگر هم هست که تعبیر میکنم که سفیان ثوری، سفیان ابن عیینه ثوری جزء مدلسین هست. خب این دیروز هم عرض کردیم که از تدلیس اخول کز از تدلیس و فلحدیث اشد من از زنا. حالا به قول شیخ بزرگوار وقتی ما اینها را میاریم برمیگردن میگن درست مثلا سفیان وکی مذمت دارد ولی تعدادی هم مهد دارد. بله همین جواب ما هم این هست. خود ابن حجر میگه اگر چنان که نسبت به یک راوی مثلا 50 تا مرد آمده در کنار 50 تا 2-3 مورد زن آمده، زن مقدمه، لأن الجار یسخله اما لم یسخله علیه المعدد. اینم جوابش. حالا بریم برای اینکه جوابی دارن برای اونم باید جواب دیگه تهیه کنیم. ما تو بحثمون تا اینجا رسیدیم و اونا چیزی نداشتن که جمع. ما تو این بحث‌هایی که تو زاهدان داشتیم چند سال تو همایش مذاهب معمولا در کمیسیون کلام 3 نفر ما از بوم می‌رفتیم، 30-40 نفر اونها بودن، یعنی اونها 10 برابر ما بودن. یکی از این اساتید حوزه‌شون به نام محمد زعیمی، خب آدم ملا، آدم زحمتکشیه، یعنی ما تو اونها کم دیدیم آدم زحمت کشی اینطوری. خب دوسته مقصد ما یعنی عمدتاً هم این کمیسیون کلام تقریبا میشه گفت 75-80% مربوط بین من و زعیمیه، چون اونها اهل سنت علمای احدا نوبت نمیدن به زعیمی، رفقایش هم نوبت نمیدن به من. ما دیگه دوتایی دیگه عمدتاً حالا هست ما به سالهای گذشته دوستان اگر بتونن تهیه کنن بد نیست. این دیگه در حقیقت یک بحث های علمی عمدتاً هم رجال بود، بحث همون اهل بیت بود، اهل بیت در قرآن، مقام اهل بیت اینها. خب این معمولاً وقتی اینجا که رسید همون بحث درک و تعدیل و ما نعم کردیم، اشتران گفت بله مرد هم داره میشه برای سمت کنم حسن، من گفتم تقسیم جر بر برای سمت کنم توصیب این علمای شما، ولی یه حرفی نتونست بزنه. تقریبا 18 نفرم از اساتید حوزه های علمیتم که نشسته بود اونجا هیچ کدام حرف نزدن. حتی مثلا من انتظار داشتم بعدها بتونم یک جوابی پیدا کنم تلفنی به ما بگن، چون اگر برای ما جوابی داشته باشن ولی 6 ماه دیگه زنگ میزنم میگن فلان شما فلان جلسه اینه گفتی اونجا ما نتونستیم جواب بدیم ولی جواب شما اینه. خیلی مقید هم مثلا زعیمی خلاصه به 50 شیطان درس میده و خیلی هم آدم متحققیه، خیلی جسوره و تفکرم تفکر وهابیه نسبت به ابن تیمیه، هم ارادت خیلی فوق‌العاده داره. بله از آجی حال ما باید تو این زمینه عرض کردم طوری کار کنیم که قضیه پاسخگویی به شبهات یا در جواب ما اونها چه تعویلی چه توجیهی دارند اینها رو به صورت ملکه در بیاریم. این یک نکته نسبت به سفیان. مسئله دیگری که عزیزان دقت کنن در کل مباحث صلات، یعنی از مسئله بسم الله، مسئله آمین، مسئله دست روی سینه گذاشتن و غیره، یک ما روایتی داریم تحت عنوان صلات رسول الله. این را عزیزان داشته باشن. این کیفیت صلات رسول الله که نقل شده ابو حمید ساعدی، این در حقیقت میشه گفت یک ابزاری یا میشه حالا بلا تشبیه تماقی ازش درست کرد در برابر احادیثی که اینها نقل میکنن از این سماق استفاده کرد. آجای سبحانی که معمولا 90% جواب به تحریفاتی که در طلاق انجام دادن استناد به طلاق رسول الله. این رو عزیزان دقت کنند، ما در همه جا از این روایت استفاده می کنیم. من اصل روایت رو می خونم، میام صحت روایت رو هم تصدیق می کنم و بعد ببینیم که از این روایت اصلا این یک ابزاری در تمام مراحل نماز ما میتونیم ازش استفاده کنیم. این روایت رو در مصادر متعدد دین اهل سنت، چه مصادر فقهی، چه مصادر تاریخی، چه مصادر روایی، همه آوردن. شما کامپیوتر بزنید تا 200 مصدر از مصادر اهل سنت این روایت صلات رسول الله رو آوردن. این رو عمدتاً اول کسی که نقل میکنه ترمذی و ابو داوود هست، از ابن ماجه هم داره، دیگران هم دارن. داستانش به این شکلی هست، ابو حمید ساعدی میگه 10 نفر از صحابه پیغمبر نشسته بودن، نقشن دقت کن عزیزان، 10 نفر از صحابه نشسته بودن با هم حرف میزدن. ابو حمید ساعدی برگشت گفت انا اعلمکم به صلات رسول الله، من عالم ترین شما به نماز پیغمبرم. انا اعلمکم به صلات رسول الله. بعد اینا برگشتن گفتن فعر، از صلات پیغمبر رو برای ما بیان کن، چطوری بود نماز پیغمبر. بعد شروع می کند نماز پیغمبر رو برای شما عرض کنم. مطرح کردن، 10 نفر صحابه برمی گردن میگن صدق تو راست میگی، صلات پیغمبر همین شکلی بوده. ها کذا کان یصلی صلی الله علیه و آله و سلم. خب در این صلات پیغمبر اشاره به تکتف نیست، پیغمبر در دست بوده، اشاره به آمین گفتن بعد از ولادالدین نیست. و ده ها تغییرات که اینا نماز در نماز انجام دادن اینها به هیچ وجه نیست. کان رسول الله اذا قام الى الصلاه يرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، تا اینجا شانه هاش می آمد، ثم يكبر حتى يغر كل عظم في موضعه معتدلا، ثم يغر قراءت می خوام، ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه، ثم يركع ليس تمام، حتی حضرت می اومد به رکوع چطوری می ایستاد، می رفت به سجده چطوری می ایستاد، حتی وقتی می خواد تشهد بخواند حضرت مثلا پای راستش رو طوری می گذاشت که روی پای چپش را روی پای چپش می نشست. یعنی تمام اینها رو برای شما کنم. کانت سجده التي فيها التسليم اخر رجلها اليسرى و قعد متبرکن علا شکه الایسر. تمام این جزئیات رو ابو حمید ساعدی در صلات پیغمبر میاره. حمید همون حمید ما میگیم، در عرب حمید نداریم، کل حمیدین حمید. بعد دیگه حالا یا عمر آورد یا دیگران آورد، کار به جایی رسید که در خود بخاری داره که وقتی امیرالمومنین در جنگ بدره نماز جماعت خان، صحابه برگشتن گفتن هازا قد ذکرنا صلات رسوله، صلات رسول الله، این علی ما را یا نماز علی یادآور نماز پیغمبر بوده. حالا چی شده نفهمیدیم. در بعد دنگ دمد در بسره پیغمبر، حالا اینه مفصل من عرض میکنم، یا راوی میگه من رفته بودم پیش انس بن مالک، صحابی پیغمبر دم داره گریه میکنه، گفتم مادار گفت چی چه در باعث رو گریه میکنه، گفت سنت رسول الله قد غیرت حتی صدا، سنت پیغمبر همه تغییر یافته حتی نماز. پس حسن بصری میگه اگر صحابی پیغمبر از قبر بلند بشن، غیر از این که شما رو به قبله نیستید، هیچ کدام از اعمال شما رو اینها قبول نمی کنن. جز رو به قبله ایستادن شما که شبیه رو به قبله ایستادن صحابه است، هیچ یک از اعمال شما شبیه اعمال صحابه نیست. تعبیر نکرد اگر صحابه زنده می شد، ینکرون علیکم کل شیء الا اتجاه الى القبله. بعد الان دیگه چی بوده چی کرده، به قول خیلی زیاد به قول باید تخفیف داد اونجا یه کمی دیگه مطلب خشخاش نگذار سال از آدرس میده. این رو سنن ترمذی جلد اول صفحه 187 نقل میکنه و میگه حدیث حسن صحیح، حدیث حسن و صحیحه. حالا اگر بخوام حسن و صحیح رو من جدا کنم خودش طول میکشه، ولی حدیثی که حتش از دیدگاه آقای ترمذی مخرجه و همچنین ابن خزیمه در کتاب صحیحش که ملتزم هست فقط احادیث صحیحه را بیارد، این روایت را آورده جلد اول صفحه 318. ابن حبان کتابی داره به نام صحیح ابن حبان، تمام روایاتی که آورده ملتزم، فقط حدیث صحیح رو در این کتاب بیاره، در جلد پنجم صفحه 179 این روایت رو آورده. ابو داوود در سننش که یکی از صحاح سته هست جلد اول صفحه 170 این روایت رو آورده. ابن ماجه همشهری ما در جلد اول صفحه 280 این روایت رو آورده. آقای بیهقی در سنن کبری جلد دوم صفحه 72 این روایت را آورده. دو و خود بخاری در صحیحش جلد اول صفحه 201 به صورت مختصر آورده، یعنی کیفیت رو نیاورده. حالا تون احساس کرده برای اگر این رو بیاره خلافه توهین به خلفا و توهین به صحابه هست. اینها چون صلات رسول الله با صلاتی که مردم دارن میخوانن خیلی تفاوت داره، تقریبا حدود نزدیک 200 هست در قالب کتاب ها، نزدیک 340 سطره. بخاری حدود 300 بیشتر از این روایت رو نیاورده. برای شما عرض کنم آقای ابن قدامه مقدسی از فقهای بنام حنابله هست و مورد تأیید همه وهابی هاست. در کتاب المغنی جلد اول صفحه 502 روایت رو آورده، میگه رواه مالک فی المبتح و ابو داوود و ترمذی و قال حدیث حسن صحیح. و فی لفظ رواه بخاری، عبارت بخاری را هم در چهار سطر نیم نقل کرده، یعنی حدیثی که نزدیک 30 سطره در چهار سطر نیم از بخاری نقل میکنه و این رو به عنوان یک امر مسلم و قطعی ابن قدامه مقدسی تلقی میکنه، یعنی هیچ اشکالی نه به سند روایت داره نه به متن روایت داره. آقای ابن حزم اندلسی از فقهای نقاد اهل سنته، همونطوری که فخر رازی در مسائل کلامی ازش تعبیر میکنن امام المشککین، ابن حزم هم در مسائل فقهی امام المشککینه و خیلی هم قلم قلم تنده و میگن قلم ابن حزم همسنگ و همردیف شمشیر حجاج بن یوسف بوده. ایشون در کتاب المحلا جلد چهارم صفحه 91 میاره و هیچ اشکالی و شبهی بر روایت نمی کنه. ابن حزم اندلسی در المحلا جلد چهارم صفحه 91. آقای شوکانی در نیل الاوتار جلد دو صفحه 198 برای شما عرض کنم میاره، میگه رواه الخمسه الا النسائی، از صحاح سته 5 نفر این روایت رو نقل کردن، فقط نسائی نقل نکرده. و صححه ترمذی صفحه 198. ابن حجر عسقلانی در کتاب تلخیص الحبیر جلد سوم صفحه 271 صلاة رسول الله را میاره و میگه روایت صحیحه. و شخصیت های متعدد دیگر این روایت را آوردن و همه اعتراف دارن روایت صحیحه. یعنی بله؟ نه در پول همه، در پول همه حتن لسهی، در پول همه حتن از بیرو، بله دیگه در پول هم دیگه، در عرض نیستی، در پوله حتن اون سهی. حتن اون سهی روایتی را که تمام راویانش سگه باشند و وثاقتشون هم مشهور باشد و متن روایت هم شاذ نباشد، یعنی مخالف با مشهور نباشد، ازش تعبیر می کنند به صحیح. اگر چنان که تمام روایات راویانش دقیق هستند ولی مضمون روایت مخالف با مشهور باشد، ازش تعبیر می کنند به حسن. من در این کتاب المدخل دائم الرجال در بخش درایه اونجا الملقب بین الصحیح بل حسن و ضعیف عند العامه اونجا مفصل آوردم، مثلا میتونم اونجا تقریبا در بخش درایه جلسه سوم ظاهرا اگر اشتباه نکنم. بعد الا ای حالین قضیه صلات رسول الله را که ابو حمید ساعدی نقل میکند در محضر ده تن از صحابه، تمام این ده تن هم تصدیق میکنند، یعنی دیگه مسئله مفروغ عنه، دیگه شبهه‌ای سندن نداره. دلالتا هم ما میبینیم تمام خصوصیات نماز رو نقل میکنه، حتی پیغمبر متبرکن میشد چطوری بوده، دستش رو بلند کرد تا برابر کتفش آمد، اگر چنان که پیغمبر دستش رو روی دست میگذاشت قطعا میبود، بعد از ولد زالدین آمین میگو یعنی این ریزکاری هایی که مورد اختلاف میان اهل سنت، حتی میان خودشون، حتی تعدادی از اینها معتقد هستن که امام جماعت حق آمین گفتن نداره، ما حق نقل کردیم اصلا در خود آمین معرفه آراست، با این که همه میگر مستحبه، یکی میگه امام باید بگه، چون نباید بگه، یکی میگه مستحبه بگه، یکی میگه آقا بگه ولی محفوظ بگه، به صورت صدای پایین بگه، به صورت اخفا بگه، یکی میگه نه بگه و به صورت جهر بگه، معرکه ی آراس بینشون. اگر کنان که واقعا پیغمبر اکرم نماز خوانده در جلوی مردم نزدیک 23 سال، حالا 3 سالش هیچ، 20 سال پیغمبر اکرم جلوی مردم نماز خوانده، 11 سال در مدینه نماز جماعت خوانده، این مصیبت واقعا این مصیبت درده. حالا میگیم فلان روایته، حالا پیغمبر روایت گفته مردم فراموش کردن کم بودن، این روایت رو پیغمبر برای دو نفر از صحابه گفته، قید از دو نفر نبوده، یا ابو هریره کنار صحبه پیغمبر بوده شنیده، ولی دیگه با نماز پیغمبر دیگه یک مسئله ای که تمام مرد و زن و کوچک و بزرگ، سیاه و سفید، 11 سال در مدینه پیغمبر جلوی اینها می‌ایستاد نماز می‌خواند. ببینید شما در نماز، حالا شیعه رو بگذارید کنار، در میان خود اهل سنت چقدر اختلافه، چقدر اختلافه بین احناف، شافی ها، شوافه، مالکی ها، حنابله. ببینید در خود نماز چقدر اختلاف دارن. شما کافیه همین کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه برایشان جزیری را ببینید، 4 جلده از بهترین کتاب هاست ما، مبانی فقهی احنی یعنی فتاوای عملی اینها را ببینید، مثل قربت الوسطای ما، قربت الوسطا آمده تمام فتاوای فقهای ما را آورده، آقای جزیری هم، عبدالرحمن جزیری آمده تمام آرای فقهای 4 مذهب را اول مسئله را مطرح میکنه، میگه آقا در این مسئله مالکی ها اینطور گفتن، حنبلی ها اینطور گفتن، حنفی ها اینطور گفتن، نمیدنن شافی ها اینطور گفتن. یا اگر آقایان اون 4 جلد هم حوصله ندارن ببینن، آقای محمد جواد مغنیه رضوان الله تعالی علیه از علمای بزرگ لبنان بود و ایشون حتی استادی به گردن ما دارن، ما سالهای تقریبا 51-52 مدت خدمتشون تفسیر خواندیم. برای شما عرض کنم ایشون کتابی داره الفقه علی المذاهب الخمسه، 1 جلدم بیشتر نیست، الفقه علی المذاهب الخمسه. ببینید چه معرکه آراست، چه معرکه آراست. فقط قسمت سلات شما ببینید، قسمت وضو را ببینید شما. بابا دیگه پیغمبر اکرم وضو که میگرفت تو آشپزخانه وضو نمیگرفت، اون زمان هم دستویی هم که نبود، دربه بنده خوش دستویی وضو بگیره. خود بخاری صحیح مسلم همه دارن پیغمبر که وضو میگرفت مردم صحابه هجوم میکردن، تمام قطرات آب پیغمبر تو هوا میگافیدن، به عنوان تبرد و تیمون به بدنشون میکشیدن میخوردن. بابا اینهایی که به این شکل اطراف پیغمبر بودن و شاهد وضوی پیغمبر بودن، آخه این همه اختلاف دیگه چرا؟ از کجا آمده؟ از اصلا ما اختلاف شیعه با اهل سنت کار نداریم، ما اصلا ما بیان ببینیم بین اینها. الان شما ببینید خود شافعی ها فتوا دادن ما پشت سر حنفی ها نماز نمیخوانیم چون اونا وضوشون باطله، حنفی ها میگن ما پشت سر فلانی ها نماز نمیخوانیم چون در قرائت اونا اینطوری میگن، به بین خودشون دعوا. ما یک سالی تو این هفته وحدت همایش بین المللی وحدت تهران رفتیم، مغرب شد، برای شما عرض کنم در همین مصلای تهران هم بود همایش، دیدیم آقایانی که از کردستان آمدن رفتن یه گوشه شروع کردن نماز جماعت خواندن، نماز مغرب. آقایانی که از زاهدان اینا آمده بودن اونا اومدن یک 50 متر اون طرفتر یک نماز جماعت اونجا خواندن. اهل سنت که از خارج از کشور آمده بودن اینا هم رفتن یه گوشه شروع کردن نماز جماعت خواندن، یعنی 3 تا نماز جماعت. ما هم تو منتظر بودیم که مغرب بشه، اونا زودتر از ما نرفت، وقتی که آفتاب غروب میکنه نماز میخوانن. ما هم دیدیم دیگه جا نیست، وگر ما هم یک جای نماز بخوانیم میشه چهار. من اومدم از این پله ها پایین، یه حل اجتماعاتی بود تقریبا به اندازه 2 برابر این، یه گوشه وایستادیم شروع کردیم نماز خواندن. دیدیم این رفقا اومدن پشت سر ما، یک تقریبا نزدیک 200 نفرم با ما نماز خواندن. از آقای ربانی دمون الان رئیس دفتر تبلیغات آمد و به به چه هفته وحدتی دیگه، از این بهتر نمیشه، هفته وحدت 4 تا نماز جماعت مغرب ما داریم اینجا داریم میبینیم. خب ببینیم این مصیبت ما، این مصیبت ما. حالا اگر فرض اگر هفته تفریق بود چی کار میکردیم ما؟ هفته وحدت ما اینه، جلسه وحدت ما اینه، 4 تا نماز جماعت مغرب اونم در یک مکان. حالا بازم معلومه یه مدار محترمانه بود، رفته بودیم داخل زیرزمین، خیلی زیاد مشهود نبود، ولی مال اینا 3 تا نماز جماعت همه در داخل محوطه بود، یعنی مثل همون مسجد امام تو گروه ها میاد برای شمرد کنن نماز جماعت با این متصیده هست، به همین شکل یعنی هر کس نگاه میکرد متأثر میشد. خب بیدیم اینا این اختلاف از کجا آمده؟ چطور که این اختلاف ها آغاز شد؟ آغاز این اختلاف ها، شکل گیری این اختلاف ها، پیدا کردنش خلاصه از معماهای مشکلی تاریخ. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
می‌پذیرم
اینو یا اینکه توجیه می‌کنم؟ بابا درباره موضوع ما شما نبودیم.